اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم. آقا جان این صوت رو تنظیمش کنن رفقا، آقا جان این صوت رو تنظیمش کن. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم، ارواح العالمین له الفدا و جهت تأجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: لا تترك الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا سلام الله علیه. یاد بکنیم از همه شهدای عزیزمون، گذشتگانمون، ذوی حقوقمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد بکنیم. گذشتگان از مهدیه تهران مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حجای کافی، خدمتگزاران از مهدیه ای که احیانا دستشون دیگه از دنیا کوتاه شده، همشون رو امشب یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله علی محمد و آل محمد. شب جمعه ایست که آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضانه. روایات در باب شب جمعه ماه رمضان عزیزان تکون دهنده است. در حدیث دارد هر شب ماه رمضان خدای متعال هزار هزار بنده گناهکارش رو که مستوجب آتشه میبخشه و میامرزه. به شب جمعه و به روز جمعه که میرسه، لحظه به لحظه و ساعت به ساعت این مقدار هزار هزار یعنی 1,000,000 نفر گناهکار رو خدای متعال میبخشه و میامرزه. و امشب هم عزیزان آخرین شب جمعه است که خدا داره ساعت به ساعت میامرزه. خیلی باید انسان بیچاره باشه، خیلی باید ناتوان باشه که امشب و این شبها نتوانه آمرزش و مغفرت الهی رو کسب بکنه. ما امشب هم برای خودمون کسب آمرزش بکنیم، کسب مغفرت بکنیم، هم برای پدر مادرامون. نمیدونید عزیزان اینا در عالم برزخ چقدر، مخصوصا در ماه رمضان ایام خاص، اینا چقدر چشم انتظارن، چون اون عالم دیگه عالم عمل نیست. الیوم عمل ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. فرمود امروز روز عمل و حسابی در کار نیست، ولی فردا دیگه روز حسابه، دیگه روز عمل نیست. تو عالم برزخ یک گوشه ای رو قرار ندادن شما بری کار بکنی، نماز بخونی، بعد ثواب بیاری اونجا نجات، مگر اینجا یک کاری کرده باشی که اونجا بتونه به داد انسان برسه. یا اینکه کسی یک صدقه جاریه ای، یک کاری تو دنیا کرده باشه که اون کار جریان داره و پاداشش و روح و ریحانش به اون شخص در عالم برزخ هم میرسه. مثل اینکه یک کسی مشارکت بکنه یه مدرسه ای ساخته بشه، یه مسجدی، یه حسینیه ای، یه جوی آبی که مردم از اون بهره میبرن، میگن خدا عاقبتشو به خیر کنه، خدا خیرش بده، خدا پدرشو بیامرزه، خدا خودشو بیامرزه. مگر اینکه انسان یه کاری تو دنیا بکنه، یه سنت حسنه ای رو، این مرحوم آقای کافی به جرأت میشه گفت آیون دعای ندبه در تهران و در خیلی از شهرستان ها قسمت عمدهش مرهون ایشونه. یاد امام زمان، نام امام زمان رو مرحوم آقای کافی در بسیاری از این شهرها زنده کرده. خیلی از این شهرها که میری مهدیه دارن، مهدیه تأسیس شده، مردم میرن دعای ندبه میخونن، اسم امام زمان رو متوسل به حضرت میشن. اینا همه صدقه جاریه است، اینا همه مثل اون جوی آبی است که در عالم برزخ به ایشون چی میشه؟ عاید و واصل میشه. یه وقتی من تاریخ تولد ایشون و فوت ایشون و شهادت ایشون رو که میدیدم، ایشون عمری هم نکرده، یعنی حدود مثلا 40 و شاید یکی دو سال ایشون بیشتر از خدا عمر نکرده، تو همین عمر کم این همه خدمات ارزنده. حالا اگه کسی اینجوری باشه خب این هی بهش میرسه، هی شب جمعه میان مهدیه میگن آقای کافی، روز جمعه است میگه یه کاری بکنیم تو دنیا آقا که اون عالم هی اینجا ما رو یاد بکنن. حالا ما وظیفه داریم الان، پدر مادرامون، ذوی الحقوقمون، اساتیدمون رو مخصوصا تو این شبها خیلی یادشون بکنیم، اونم با این ذکر بسیار زیبا، با این ذکر بسیار زیبای صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من امروز ظهر یه جلسه داشتم اون مسجدی که بودم، قبل از اینجا یه منبر داشتم، هر دوش باعث تأثر و تأسف من شد و او این بود که من از مجلس که آمدم بیرون به فاصله یکی دو دقیقه متوجه شدم متاسفانه که موضوع بحث چنان منو سرگرم کرد که من از روز قدس متاسفانه غافل شدم، ترسیدم اینجا هم همینطور بشه. لذا امشب همین الان از خوف این که فراموش بکنم، همین الان شما عزیزان رو توصیه میکنم، انشالله هم خودم و هم شما رفقای عزیز، خواهران و برادران گرامی رو به راه پیمایی فردای روز قدس و انشالله شرکت در نماز جمعه فردا، هر چه این راه پیمایی و این تظاهرات و این نماز جمعه فردا با شکوه تر، دندونای دشمن و دهن دشمن رو بیشتر خورد میکنه. هر چه شکوهش، رنگش، فریادهاش بیشتر باشه، دشمن رو ناامیدتر میکنه. قصهش قصه شیطان دیگه. شما اگر با شیطان هرچه بیشتر بری تو شکمش، او بیشتر میره عقب. اینو بدونید، شیطان راهش اینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر میخوای بر شیطان غلبه کنی، راهش مخالفته. فرمود راه اینه که باهاش مخالفت بکنی. اگه باش مخالفت کردی، او هی میره عقب. اگه باش موافقت کردی، هی جلو میاد، جلوتر جلوتر میاد. بعضی اینا که دیدی وسواسن، مثلا در وضو، غسل، نماز، این اگه اعتنایی نکنه شیطان میره عقب، اگه اعتنا کنه او هی میاد جلو، میاد تا انسان رو بیچاره میکنه. در موارد گناه های دیگه هم اینجوره. دشمن بیرونی هم همون پیرو به شیطانه. اگر فریاد بزنی بری تو شکمش، میره عقب، و اگر وایسی، او جلوتر خواهد آمد. لذا فردا انشالله روز قدس و عزیزان فراموش نکنن، فریادهاشون رو انشالله سر اسرائیل و آمریکا بکشن و انشالله دعا کنیم با این وضعیتی که در لیبی پیش اومده، هرچه زودتر انشالله با امید خدا وسیله آزادی جناب آقای امام موسی صدرم انشالله فراهم بشه. بازم یه صلوات دیگه بفرستی. دیشب یه تتمه از این وصایای حضرت باقی مون. این دوتا آقازاده رو باید بشونیدشون. آره آره، این پدراشون هر کی هست، این دوتا رو باید بنشونید. بلکه شدن چهار تا الان. آره آره، اینجا زمین فوتبال نشه انشالله، مطابق با تشر و دعوا نباشه، خیلی با آرامش بشونیدشون. دیشب یه تتمه از این بحث وصایای امیرالمومنین علیه السلام باقی موند. من این رو عرض بکنم، انشاءالله اگه فرصت پیدا کردیم وارد اون بحث جدیدمون بشیم. حضرت به فرزندانشون توصیه کردن جهاد با مال و جان و زبان رو در زندگیتون فراموش نکنید، هم با مالتون، هم با جانتون، هم با زبانتون جهاد در راه خدا بکنید. بعد یکی از مصادیق جهاد با زبان میتونه چی باشه؟ امر به معروف و نهی از منکر. فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، که اگه ترک کردید اشرار بر شما مسلط میشن. دیگه اگه دعا هم بکنید دعاتون مستجاب نخواهد شد. گفتیم این امر به معروف و نهی از منکر پایش روی چیه؟ رو چه اساسی بنا شده؟ آیا روی دشمنی و بغض و کینه و دخالت و تجسس یا روی دوستیه؟ روی علاقه است. قرآن می‌فرماید روی دوستی و علاقه است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. می‌فرماید مؤمنین و مؤمنات اینا با هم دوستن، اینا با هم رفیقن، با هم دشمن نیستن. که شما چطور اگه الان بچه‌تون بره لب این پشت بام طبقه دوم بیاد اون لبه وایسه دیگه در معرض افتادن باشه، فریادتون بلند میشه، میگی برو عقب، میخوای غالب تویی کنی که بچه‌ت پایین نیفته و چیزیش نشه. قرآن میفرماید مؤمنین با هم اینجوریان، یعنی دلشون برای هم دیگه میتپه، فقط برای بچه خودش دلش نمیتپه، برای بچه همسایش هم دلش میتپه، برای بچه فامیل هم دلش میتپه. فقط هم نمیاد با زبان امر به معروف کنه، شب برای بچه همسایش زار میزنه، چون مثل بچه خودش دوستش داره. برای تمام بچه شیعه هایی که تو این تهران دارن به انحراف کشیده میشن، این پیر مرد و محاسن سفیده شب زار میزنه، چون دلش برای اینا میسوزه. اگه روی دل سوزی شد کار درست میشه. بعد قرآن میفرماد چون با هم دوستن، حالا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چون برا هم دلشون میسوزه امر به معروف و نهی از منکر میکنن، چون دلشون برا هم میتپه امر به معروف و نهی از منکر میکنن. حالا اگه امر به معروف و نهی از منکر کردن چی میشه؟ و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نماز زنده میشه، زکات زنده میشه. آیا چرا امروز تو این خیابونای تهران شما رنگ ماه رمضان رو کم میبینید؟ چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده. چرا رنگ نماز رو کم میبینید؟ چون امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده. اگه امر به معروف و نهی از منکر پر رنگ بشه، این آقای کاسب متدین سر زور در مغازش که میگه به مغازه بغلش میگه نمیای بریم نماز؟ بیا بریم و نماز اول وقت خیلی ارزش داره. به اون یکی آقا نماز اول وقته بیایید بریم، آقا چهار تا هم وام داره همراه خودش میبره. نماز زنده میشه، زکات زنده میشه. اما اگه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد، نماز هم تعطیل میشه، روزه هم تعطیل میشه، خمس هم تعطیل میشه، همه واجبات و مستحبات از بین میره. وقتی تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل بشه، تمام این بی‌حجابایی که تو خیابون شما میبینید، شما گمان میکنید همه اینا مثلا خدای نکرده دشمن خدا و معاند و محارب، نه، بسیاری از اینا رو اگه این کاسبه که این زنه میاد تو مغازه جنس بخره بگه خواهر من میدونی که قرآن میگه حجاب واجبه، عفاف واجبه، باید خود تو از نامحرم بپوشونی. بسیاری از اینا غافلن، بسیاری از اینا نمیدونن، بسیاری از اینا کسی بهشون یاد نداده، توی خانواده بزرگ شده، از ابتدا همینجوری اومده بالا، از ابتدا مادرشو که نگاه کرده اون رقم بوده، اینم مثل مادرش شده، اینم مثل خواهرش شده، کسی به این یاد نداده، کسی به این تفهیم نکرده. خیلی ها رو اگه یادشون بدی آقا این تخلف و این گناهشون رو کنار میگذارن. من گاهی شده یه جوان خیلی مثلا از نظر قیافه مرتب میاد به من میگه حاج آقا من امشب شما راجع به خمس صحبت کردم، این خمس چیشی هست؟ آقا یعنی یکی از فروعات دین که خمسه اصلا نمیدونه. و این وقتی یادش بدی اهل خمس میشه. این بعضی از مسائل دینی رو نمیدونه، اگه یادش دادن میره عمل میکنه. مردم که همه دشمن که نیستن، همه اینا معاند خدا که نیستن، اینا گاهی جاهلن، جهلشون باعث این کاراشون شده. اگه کسی معرفت و شناخت به اینا میده، اینها گوش میدن، تذکر رو گوش میدن. مهم نوع تذکر دادنه. گاهی من دیدم بعضی از این خواهرای گرامی تو مسجدها، تو حسینیها، تو این جلسات زنونه، گاهی یه رقمی تذکر میدن، طرف اصلا از نماز زده میشه، از جلسه و از حسینیه زده میشه. بابا این دختر جوانی که اومده توی این جلسه قرآن شرکت میکنه، توی این مسجد آمده مارم از اون نماز بخونه، این خواهر 50-60 ساله مسجدی ما یه رقمی باید به این تذکر بده که این بردام بیاد نماز مسجد شرکت بکنه. خود امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. چه اگه از روی دل سوزی باشه، طرف تو ذوقش نمیخوره، طرف زده نمیشه. یه زائری داشتیم ما، یکی از عمرهایی که رفته بودم یا حجی که بودم تمتع، من یه مسئله ای رو اونجا برای اینا گفته بودم. حالا بد نیست این مسئله رو شما الان، خودش مسئله شرعیه دیگه، براتون بگم. ما 4 جا هست که اگه قصد 10 روز نداشته باشیم میتونیم نمازمون رو تمام بخونیم، هم میتونیم قصد بخونیم هم میتونیم تمام بخونیم. یکی مدینه است، یکی مکه است، مکه مکرمه، مدینه منوره، مسجد کوفه و حرم سید الشهدا هست. اما تو هر 4 تای اینا یک شرایطی داره. مثلا حرم سید الشهدا اینجوری نیست که شما تو صحن سید الشهدا بتونی نماز رو تمام بخونی. تو مدینه و مکه بعضی از مراجع میگن همه شهر میشه تمام بخونی، ولی بعضیشون میگن فقط مدینه زمان پیغمبر، مکه زمان پیغمبر. بعضی میگن فقط امام رضوان الله علیه، فهمون فقط تو مسجد الحرام، فقط تو مسجد پیغمبر. آقای بهجت رحمت الله علیه میفرموند فقط اون مسجد زمان پیغمبر میشه نمازو تموم خورد و الا دیگه باقی جاش باید قصد بخونی اگه قصد 10 روز نداشت. حالا اونجا زائر میاد سوال میکنه آقا ما چه بکنیم؟ احتیاط در اینه که تو چیکار کنی؟ نمازتو قصد بخونی. نمازتو اگه شکست خوندی بر اساس نظر همه مراجع دیگه درسته، چون همه قصد رو قبول دارن. تمام رو که 4 رکعتیه میگن یا مسجد قدیم، یا کل مسجد، یا مدینه، یا مدینه جدید. خب برای اینکه شما خیالت راحت بشه نماز تو شکسته بخونی بر اساس نظر همه درست. این خانومی که جزء کاروان ما بود میگه من رفته بودم کنار در خانه از زهرا، داشتم نماز ظهر عصرمو میخوندم و چون شما به ما گفته بودی احتیاط اینه قصد بخونیم، اون داشتم شکسته میخوندیم. نماز سلام نمازم دادم که پاشم بیام برای هتل و وقت نهار بود، دیدم این خانوم بغلسه من داره چادر منو میکشه، چادر من اینجا میکشه، چون تو نماز بود جا چادر منو میکشه، منو نگر داره. من وایستادم ببینم این چیکار. نمازش تموم شد، گفت چه نمازی خوندی؟ گفت نماز، گفتم نماز ظهر است. گفت چرا 2 رکعتی خوندی؟ گفتم خب این آقامون گفت. گفت نه اینجا باید تمام بخونی. گیرم که اونجا باید تمام بخونه، اما به شما خانم چه ربطی داره که اینو تو نماز نگر میداری که بعد ازش سوال کنی نماز 4 رکعتیه؟ دو به شما ربطی نداره. امر به معروف و نهی از منکر دخالت نباید باشه، تجسس نباید باشه. من این خانم رو نگرش دارم، بعد ازش اومد نماز مستحبی داره برای باباش میخونه، داره نماز قضای صبح برای مادرش میخونه که از دنیا رفته، شما چه میدونی داره نماز ظهر عصر میخونه که نگرش میداری اینو تذکر بهش بدی؟ وظیفه‌ای نداری شما که این تذکر رو بهش بدی. یه خانومی توی کاروان بدون جوراب رفته بود طواف کرده بود. آقا اگه این طوافش مشکله، این گردن خودشه. آقا این تلفونا سرازیر شده بود به اتاق ما. چیا خانمای محترمه حاج آقا طواف بدون جوراب هم میشه؟ حالا همه اینا رو داشتن چی میکردن که اون زنه رو مشخص کنن طوافش باطله یا طوافش صحیحه؟ آقا این وارسی کردن ها، این پیجویی کردن ها، این که این زن دومشه یا خواهرشه، این که زن اولشه یا زن نامحرمه داره تو خیابون، اینا وظیفه ما نیست. ما حق نداریم تو زندگی مردم این اینا باعث میشه امر معروف مظلوم واقع بشه، اینا باعث میشه نهی از منکر مظلوم واقع بشه. امر به معروف و نهی از منکر مال یک گناه علنی است که داره تو جامعه انجام میشه. مثل این کسی راحت داره وایستاده روزه خوری میکنه ولو مسافره، حق نداره علنی اینا بهش تذکر بده.
مثل این خانومی که با اون آرایش اونگونه اومده کنار خیابون، این باید بهش تذکر داده بشه. این دیگه علنیه، این دیگه روشنه، این دیگه هیچ گونه مطلبی توش نداره. یا آقای امشب به من میگفتش که من خواهر خانومم رفته آلمان و اونجا ازدواج کرده با یه آلمانی برای اینکه بتونه تبعیت آلمان رو بگیره، بعد گاهی برای ما هدیه میفرسته. این با اینکه رفته با یه آلمانی ازدواج کرده، ما این هدیه هاشو قبول کنیم؟ گفتم که خب با یه آلمانی مسلمان شاید. نه بابا، آلمانیه دیگه، معلومه چی. آقا تا جایی که تو میتونی فعل این خانوم مؤمن رو حمله بر صحت بکنی، حق نداری بگی رفته با یه مسیحی ازدواج کرده که ازدواجش درست نیست. باید بگی آقا رفته با یه مرد آلمانی مسلمان، انشالله ازدواج. اگر اومدن برا تو ثابت شد، اون وقت باید تو تذکر بدی بگی آقا این ازدواج درست نیست که زن مسلمانی بره با یه مرد کافری ازدواج بکنه. اما تو زمانی که برای من روشن نیست، من میگم این رفته با یه مرد مسلمان ازدواج کرده، بردتش یه مسجد، اشهد ان لا اله الا الله گفته، مسلمان شده، حالا هم داره نماز میخونه، این شوهر مسیحیه که حالا مسلمان، یا اصلا از اول مسلمان بوده. به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر غیر دخالت های نابجاست، غیر تجسس. قرآن تجسس رو درست نمیدونه. گاهی اوقات شده یه خانومی رفته یه جا خواستگاری برای دختری، بعد آمده این دختره جور نشده این ازدواج، این حالا تو فامیل ول نمی کنه که زنگ میزنه. چی شد؟ هیچی، درست نشد. شما نپسندیدید یا اونا نپسندیدن؟ آقا مثلا حالا ما نپسندیدیم. چرا شما نپسندیدید؟ دختره ایرادش چی بود؟ آقا تا تشو در نیاره، تا تمام ایرادای دختره رو در نیاره، ول نمی کنه که. اینا خلافه، اینا حرام. خیلیاش جایز نیست انسان زندگی مردم رو وارسی بکنه، ایراد یه دختری رو بخواد به دست بیاره، ایراد یه پسری رو بخواد به دست بیاره. جالب خیلی اینو بدونن دوستان عزیز، گاهی اوقات میان در خونه ما یا در خونه شما، یا تلفن به شما میزنن یا تلفن به من میزنن، میگن آقای فلانی، این آقا پسری که تو فامیل شماست اومده خواستگاری دختر من، حالا ما موندیم دخترمونو بدیم یا ندیم؟ شما آدم خوبی هستی، به نظر شما دخترمونو بدیم یا ندیم بهش؟ شما 10 تا ایراد از این پسره داری. خوبه دیگه؟ 10 تا نقص از این پسره تو میدونی، اما میدونی اگه یه دونشو به این بگی، این دیگه دخترشو نمیده به این. شما چون الان داره با شما مشورت بکنه، شما هم نداری خیانت بکنی که بگی نه پسر انشالله خوبه دخترتو بده. خب این مسئولی دیگه، چون داره از شما سلام مصلحت میکنه. شما 10 تا ایراد از این پسره میدونی، حق نداری 10 تا ایرادشو بگی. یه دونشو بگی اون دیگه دخترشو نمیده، همون یه دونه رو بگو دیگه دخترشو نمیده. آبروی این پسره رو تو 9 تا ایراد دیگه حق نداری ببری. یه وقت هست یه ایرادای مخفیانه این پسره داره، هیچ کس هم نمیدونه، ولی شما میدونی. اوه کی اومده خواستگاری دخترت؟ بیا اینجوری تلفنی میشه، پاشه بیا خونمون تا برات بگم چه خبر. بعد میخواد بشینه عین این 10 تا رو برای این بشموره. اینا خلافه، اینا آبروی مؤمن رو بردنه، اینا حیثیت دیگران رو لکد. پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یه رو داشتن برای مردم سخنرانی میکردن راجع به زشتی و شناعت ربا صحبت میکردن که ربا چقدر شنیع و زشته. بعد حضرت فرمود از اون ربا بدتر، از ربا شنیع‌تر و زشت‌تر اینه که تو آبروی یک مسلمانی رو ببری، آبروی مؤمنی رو ببری. آیون ارز مؤمن در ردیف خونه، خون، ارز، اینا از موارد حیاتی و حساس در زندگی مؤمنینه. همونطوری که خون یه مسلمان احترام داره، آبروش هم احترام داره و حرمت داره. من به راحتی نمیتونم آبروی مؤمنی رو بالا پایین کنم. امر به معروف و نهی از منکر غیر از این حیطه است، حیطه تجسس، حیطه ورود به زندگی خصوصی مردم، خدایی نکرده من گوش وایسم، خدایی نکرده یه جوری بخوام وارسی کنم، ببینم این ایرادش چیه، اینا وظیفه من، این چشاش آقا داد میزنه که این فلانه. بعد شما میگی نه بابا، نه بابا این معتاد نیست. حالا میگه میخوای ثابت کنم، بشین ترک من علامه. حالا این میره که به این ثابت کنه که این تریاکیه، یا این آقا اینا وظیفه تو نیست، حق نداری اینو سوار موتور کنی ببری به این ثابت بکنی که این معتاده. حالا گیرم که تو فهمیدی این معتاده، بعد به چه ربطی به شما داره؟ آیا این اعتیاده اون میخواد یه ضربه ای به تو بزنه که تو داری میری اینو تحقیق کنی؟ نه، تو محل شماست داره زندگیشو میکنه. شما مگر یقین کردی معتاده؟ باید بهش تذکر بدی، بهش بگی این بیچارت میکنه، اگه میتونی معرفی کنی یه جا بخوابوننش، ترکش بدن، بله. ولی این که حالا بخوای به این همسایت ثابت کنی، بعد وارسی کنی، ببینی که این معتاده یا اینا وظیفه ما نیست، اینا در حیطه مسلمانی ما نیست، گناه آشکاری اگر صورت گرفت ما باید تذکر بدیم تا برطرف بشه. خب این بحث امر معروف تا همینجا کافیه، بیشترش دیگه میترسم که ملالت و خستگی بیاره، گرچه این بحثش بحث بسیار وسیعیه. امام صادق علیه السلام میخواست یه نفر رو به راه بیاره، ما از این کارا بلد نیستیم متاسفانه. امر معروف و نهی از منکر آقا گاهی اوقات خرج داره، گاهی خرج داره، گاهی این جوانه که ایراد داره ها، گاهی یه هدیه بهش بدی، بعد بهش تذکر بدی، این زودتر گوش میده تا اینکه هدیه نداده بدون احسان. امام صادق علیه السلام گاهی یه احسان به طرف میکرد، بعد یه تذکر بهش میداد، میگفت این کارت کار درستی نیست. اون احسانه کار خودشو میکرد، اون احسانه. امر به معروف و نهی از منکر اگه گاهی اوقات با یه محبتی باشه، با یه احسانی باشه. شما الان بابا ماشینش روشن نمیشه، میای جلو وامیسی، این مثلا چیشو وا میکنی، بعد درو میگه استاد بزن، اون خوشحال میشه، تا خوشو میگه آقا جان این انگشتر طلا هم حرامه تو دستت ها، ببین اینجا اثر میکنه، اینجا طرف دیگه به تو میگه برو بابا دنبال کار، ماشینشو درست کردی، تذکر اینجا چی میشه، میزنی تو خال میفته. آه این خانومه الان اومده مشکل داره ماشینش، شما وامیستی کمکی میکنی و میگی هاش خانوم این حجاب شما، خلاصه این حجاب واجبه ها، این وضعی که شما آرایش کردی اومدی بیرون ها، این دیگه اینجا به شما برنمیگرده، بگه که به شما این یا اثر میکنه یا حداقل از شما تشکر میکنه میره. ما اگر گاهی در امر معروف و نهی از منکر یه محبتی، یه احسانی قبلش بکنیم و بعد تذکر بدیم، این باز گیراتره و عرض کنم که به هدف اجابت انشالله میرسه. اون نکته آخر وصیت این بود، حضرت فرمود بچه های من مبادا دستتون رو تو آستین در خون مردم فرو کنید بعد از من، بگید بابامون علی رو کشتن، برید به خاطر من یه تعداد زیادی رو بکشید. چون اینا ابن ملجم از خوارج بود دیگه، خب اینا یه حزب و گروه انحرافی بودن، حالا برید یه 100 تا 200 تا 300 تا آدم بکشید که چون ابن ملجم باباتونو کشه. فرمود یه ضربه به من زده، شما هم یه ضربه بهش بزنید، حق بیشتر از یه ضربه هم ندارید. اینو بهش میگن عدالت امیرالمومنین. سوده همدانیه میگه من آمدم پیش معاویه ابن ابی سفیان شکایت نماینده معاویه رو بهش بکنم که داشت به ما ظلم میکرد. بعد بهش گفتم معاویه فکر نکن اگه بخوایم تو رو گوشمالی بدیم نمیتونی، ما به پاش بیفته تو رو هم گوشمالی میدیم. معاویه ناراحت شد، بهش برخورد، گفت سعود اومدی منو تهدید کنی یا شکایت بصره به من بکنی؟ میخوای همین الان بدم ببرن تحویل همونت بدن؟ تا این جمله رو به سعود گفت شروع کرد این یه خط شعر خوندن، گفت صلی الاله علی روح تزمنها قبرون و اصبح فیه العدل مدفونا. درود خدا بر اون انسانی که روحش پرواز کرد و قبر جسمش رو در بر گرفت و با رفتنش عدالت مدفون شد. معاویه گفت این شعر رو در حق کی خوندی؟
گفت در حق علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه رو رفتم پیش شکایت فرماندارش رو بکنم، داشت نماز میخوند، از نماز منصرف شد، گوه هان کار چیه؟ گفتم فرماندارت داره به ما ظلم میکنه. حالا ظلم فرماندار علی علیه السلام چی بوده؟ زکاتی که برای فقرا از مردم میگرفته، میگفته من احتیاط میکنم یه ذره بیشتر میگیرم چون مال فقراست که یه وقت کم نباشه. خب اینم اشتباه دیگه، چون حق این زکات دهنده ضایع میشه. حضرت نامه نوشت دست سعوده داد، گفت ببر بهش بده، تا فرستاده من بیاد دیگه دست به بیت المال حق نداری بگذاری. شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا من نفرستاده بودم به مردم ظلم کنه، من فرستاده بودم به تعبیر من خدمت به مردم بکنه. داشت عبور میکرد، اون زن بیوه زن این که همسرش در مرزهای اسلامی به شهادت رسیده بود، مشک آبشو معروف، حضرت در خونه آورد، نفهمید امیرالمومنین. گفت خدا بین من و علی حکم بکنه، بچه شوهر من رفت و من الان دستم خالیه، مجبورم برم تو خونه های مردم کار بکنم. فردا براش آذوقه آورد، گوشت آورد براش، آرد براش آورد. بنا شد امیرالمومنین بچه ها رو نگهداری کنه و این خانم آرد و آماده کنه برا نون. همینطور که امیرالمومنین با بچه ها بازی میکرد، گوش میپخ رو آتیش میذاشت دهن این بچه ها، آهسته کنار گوششون میفرمود بچه ها علی رو حلال کنید اگه به شما توجه نکرده، بچه ها علی رو حلال کنید. وقت این شد که تنور روشن شد، گفت آقا میشه بیای تنور روشن کنی؟ همینطور که میخواست تنور روشن کنی، شعله آتش به صورت علی میزد، میفرمود بچش یا علی این آتش رو، این سزای کسی که بچه های یتیم و بیوه زنان رو فراموش بکنه. در همین حال یه خانومی وارد شد، امیرالمومنین شناخت، گفت خانم چه میکنی؟ این علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام الله علیه. زن اومد گفت خجالت من، من شرمندم. فرمود من شرمنده تو هم که تو رو فراموش کردم و به تو رسیدگی نکردم. همین آقا میفرماید به قاتل من یه ضربه به من زده، شما هم یه ضربه بیشتر به او نزنید. شب جمعه است و شب زیارتی محسوسه سید الشهدا سلام الله علیه. میدونم حالتون یه حال دیگه است انشالله امشب، چون این آخرین شب جمعه است. خودم که خیلی امشب برزخم، چرا که بهره نبردم، 24-5 شب گذشت و من نتونستم کاری بکنم. میترسم این چند شب هم بگذره و من نتوانم قلم عفو الهی رو بر جرائم اعمالم بکشم. یا ابا عبدالله آجان، امشب امیدم به شماست، امشب یه سر میخوام بیام کربلای معلا، روحم بیاد اونجا یه زیارتی بکنه، بلکه شما به خاطر این زیارت از راه دور یه نگاهی امشب به ما بکنی، خدای متعال ما رو ببخشه و بیامرزه. اگه آماده هستید هر جوری دوست دارید بشینید، فقط من دوست دارم توجهاتون بره کربلای معلا. حالا دوست دارید دوکنده زانوتون بشینید، نمیخوام اذیت بشید، بعد این زانوتون درد میکنه، پاتون درد میکنه، هر جور میتونی، ولی فقط و فقط میخوام دلها بره کربلای معلا. و اگه رو به قبله بشه که چقدر بهتر، یه لحظه به نیابت پدر مادرامون، به نیابت گذشتگانمون، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون، به نیابت این 4 اسیری که الان دست اسرائیلن، انشالله از امام حسین امشب بخوایم فردای روز قدس، انشالله روز آزادی این 4 بزرگوار و جناب امام موسی صدر در لیبی هم انشالله باشه، دلها رو یه لحظه ببریم کربلا. امام صادق علیه السلام به یونس ابن زبیان فرمود هر وقت یاد جد مظلوم افتادی 3 مرتبه این سلام از راه دور و نزدیک عرضه بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، هر کجا نشستی زن و مرد همه با هم، آخرین شب جمعه ماه رمضان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین. سوگند به رگ‌های گلوی تو حسین حسین، سوگند به خاک مشک بوی تو حسین حسین. شب جمعه و ماه مبارک رمضان، داری قسم یاد میکنی مگه چی میخوای به ابی عبدالله بگی امشب؟ آخه آقای من در برزخ و در محشر و میزان و صراط باشم همه جا به جزد جوی تو حسین جان حسین. آقا سلام مزدحب، اما پاسخ سلام واجب آقای من. امشب این مردم این سلام مزدحبی رو دادن آقای پاسخ سلام واجب آقای من. اما امشب یه خواسته ازت دارم، میشه این پاسخ سلام و نگرداری آقا؟ لحظه جون دادن این پاسخ سلام و به ما بدی آقا جانم. تو برزخ حسین جان دنبال شمایم، تو محجر دنبال شمایه. اما دلای عالم به سوز برون خانمی که روز یازده و من دنبال حسینش میگه. گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. اومد و آمد تا رسید کنار قتلگاه، یه نگاه گردید برادر سر در بدن نداره. خدا کنه این جمله درست نباشه که میگم، اما اگه درست باشه واویلا واویلا واویلا. بعضی گفتن تا زینب اومد یه نگاه کرد ابتدا حسینشو نشنا، صدا زده ای کشته آیا تو حسین منی؟ ای حسین. السلام علیک یا مظلوم یا مولا یا ابا عبدالله. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین حضرتش از ما راضی فرما، وجود مبارکش رو از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرما. پروردگارا این شب جمعه آخری که هست در ماه مبارک رمضان، قلم عفوت رو بر جرائم اعمال ما بکش. این ماه مبارک و آخرین ماه مبارک عمر ما قرار مده. مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما. اسرائیل قاسب رو عاجلاً وسیله نابودیش رو فراهم فرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدا و امام الشهدا، پدر مادرای گذشته از جمع حاضر رو غریق رحمت فرما. راه پیمایی فردا انشاءالله فراموشتون نشه. یه صلوات محمد.